رابطه با برنامه های ما دارید به ما منتقل کنید و به ما کمک کنید که روز به روز بتونیم اونطور که شایسته شماست براتون برنامه تولید کنیم و نظرتون رو جلب کنیم. همراه باشید با شبکه خودتون، شبکه نمایش. و در این لحظه با اعلام ساعت 3 بامداد از شما دعوت میکنم تکرار نمایش خانه افسون زده رو از مجموعه نقد و نمایش بشنوید که دومین قسمت اون رو به مدت 45 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
از همین بحثی باشید
تفکر انتقادی به گونه یکی
و ساختارهای اجتماعی
سوژه به گونه کرد اصلا تمام که نقد مدرن به این
تعریفی که از رعالیز یا واقع گرایی بسید
داره این هست که باید باید تا یک جامعه
نباید کار این جرانی زبادا
من به سمر نشستم
نقد و نمایش
به نام خدا. سلام، امشب هم مثل شب‌های گذشته با دیگر برنامه‌ای از سری برنامه‌های نقد و نمایش با شما خواهیم بود. اثر مورد بررسی ما در هفته جاری خانه افسونزده نوشته لویجی پیراندلوست. مهمترین آثار پیراندلو آثار نمایشی است که دوره سوم زندگی ادبی او را تشکیل می‌دهد. در این آثار نسبی بودن واقعیت محور اصلی به شمار می آید و فرد که از شخصیت‌های متضاد ساخته شده است نمی‌تواند درباره خود قضاوتی منطقی داشته باشد و نه درباره دیگران. پس روابط افراد جز بر تصور و گمان بنا نشده. فن بیان نیست که باید امور واقعی را به صورت کلام درآورد قادر نیست از واقعیت‌ها قضاوتی صحیح به دست دهد. این نکته یعنی روابط میان واقعیت و تصور همه جا در صحنه ها به چشم می خورد. چنان که پیوسته حقیقت به تخیل و تخیل به حقیقت تغییر شکل می یابد. پیراندلو در نمایشنامه سه بخشی خود کشمکش حقیقت و تغییر شکل و نقل و انتقال آن را عرضه می کند. این اثر که مفهوم نمایش در نمایش را می رساند شامل این نمایشنامه هاست. شش هنرپیشه در جستجوی نویسنده که اولین بار در 1921 بر صحنه آمد و توفیقی هم به دست نیاورد، دور از واقعیت جلوه کرد و دارای پیچیدگی اساسی بود که در بیشتر آثار نمایشی پیراندلو وجود داشت. از طرفی میان شخصیت‌های نمایشنامه و بازیگران و از طرف دیگر میان بازیگران و تماشاگران تضادهایی به چشم می‌خورد که معمولاً موجب پیچ و خم آن می‌گردید. دومین قسمت از نمایش خانه افسونزده آماده پخش که میشنوید.
خانه افسونزده بر اساس داستانی از لویجی پیراندلو نوشته و تنظیم برای رادیو از عباس شادروان. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: سهیلا تیلاوی، عباس وفایی، عباس شادروان، حوا الهویی، مسعود زنوزی راد، علی اصغر دریایی، شهین علیزاده، نازنین مهیمنی، رویا فلاحی، امیر فرهانیا، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، علی میلانی، راضیه مومیوند، هرمز سیرتی، محمد حسن اشقیان، حبیب بختیاری، رضا مختاری، بهناز بستاندوست و با هنرمندی مهین نصری. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. گوینده مریم نشیبا. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهداد توکلی.
آقای زومو، وکیل دعاوی سرشناس، با مراجعه کنندگان بسیار در آخر وقت اداری با خانواده‌ای مواجه می شود که دعوی غیر عادی دارند. آنها منزل استیجاری خود را تخلیه کردند و مالک از این بابت شکایت کرده و حالا احضاریه برایشان آمده است. در برخورد اولیه وکیل چیزی جز عجیب و غریب بودن این خانواده و نوع شکایتشان دستگیرش نمی شود. در همین زمان دوست وکیل به طور غیر منتظری باز می گردد و آنها را به نهار دعوت می کند. در منزل هنگام صرف غذا به محض بکار بردن کلمه ارواح از زبان وکیل فضای خانواده دگرگون می شود و ماما که مهمان آنهاست با اعتقاد به حیات روح از لومبروزو دوست آقای وکیل می خواهد تا خاطرات شخصی خود را در تأکید نظر وی بازگو کند. و اینک ادامه داستان.
بفرمایین، اینم قهوه.
خب حالا همه چیز آماده است تا آقای لومبروزو از خاطراتش بگه.
متشکرم. در بعد ورود زومو گفت من مدتی گم شده بودم و همه فکر میکردن که مردم. ماجرا مربوط به یه تصادف تو راه‌های پرچم و خم، دره‌ها و رودخانه و جنگل بود. من به طور اتفاقی از پنجره ماشین پرت شدم توی بیشه و از حال رفتم. پنجره رو پایین کشیده بودم تا خنک‌های هوا رو لای انگشتان بازی بدم. وقتی نیروهای امداد رسیدن، سرنشینان ماشین رو با احتیاط نجات دادن و لاشه ماشین رو از پرتگاه بالا کشیدن. انگار همه چی تموم شده بود. همون وقت یه چیزی بیرون از تن خودم داشت همه اینا رو می دید، ولی قادر نبود به نیروهای امداد یا هر کس دیگه ای بفهمونه که یه نفر دیگه هم هست. خلاصه همه رفتن و من توی بیشه افتاده بودم. توی حالت بی‌وزنی داشتم به همه جا می رفتم. همین موقع بود که بدنهای بی‌وزن دیگه ای هم دوروبر من پیداشون شد. خب ما یه جوری حرفای همدیگه رو می فهمیدیم، ولی نه اینطوری که من الان دارم با شما صحبت می کنم.
حالا خوبه امروز لویجی پسرمون خونه نیست، وگرنه حسابی مشکل پیدا می کردیم.
راستی لویجی کجاست؟
امروز برنامه آشنایی با محیط زیست داشتن، همراه تیم مدرسه به طبیعت رفت.
جای لویجی خالیه، ولی حرف آقای لومبروزو رو قطع نکنین. این حرفا میتونه برای زومو هم خیلی مفید باشه.
ببخشید. ادامه بده لومبروزو. داشتی با ارواح صحبت میکردی.
نه، نمیشه گفت با ارواح. میدونید یه وضعیت خاص بود که نمیشه با این واژه بیان کرد.
بعد چی شد؟
اونا، یعنی همون ارواح، هی میگفتن که تو نمردی، تو حالا میتونی زندگی کنی، نترس.
مگه شما ترسیده بودی؟
نه، ولی مفهوم کلماتشون این بود.
ببینید دوستان، من از این حرفا خوشم نمیاد. بعد کافی هم امروز از این مزخرفات شنیدم. بهتره یه موضوع دیگه رو پیش بکشیم که باعث تفریحمون بشه دیگه.
ولی من خیلی دلم بخواد بدونم آقای لومبروزو چطور از اون مخمصه خلاص شد. بیشک با کمک همین ارواح بوده.
ماما، مگه ارواح میتونن کمک کنن؟
بله. تو نمیدونی کوچولو، روح فقط یک خیال پوچ و خالی نیست. هر کس برای خودش روحی داره که بعد از مرگم باقی میمونه. گاهی ارواح دوست و آشنا بیشتر از زنده ها به کمک آدم میان.
بله بله، من این حرفو قبول دارم، چون در بین کسانی که با من صحبت میکردن گاهی احساس آشنایی میکردن.
احساس. ببین چقدر از این کلم استفاده میکنی. مگه ارواح احساس هم دارن؟
بله احساس هم دارن، ولی نه از جنس احساس ما زمینی ها.
حالا میذارین داستانشو تعریف کنه یا نه؟
زمایه خورده خوددار باش. مگه نمیبینی ماما چقدر به داستان آقای لومبروزو علاقه مند شده؟
من حرفی ندارم، ولی اجازه بدین برم یکم استراحت بکنم.
این اصلا بد جنسیه. تو خودت موضوع ارواحو پیش کشیدی و به این خونه آوردی، حالا میخوای هیچی در این باره نشنوی؟
من؟ آخری سرافین و خانوادهش امروز اینو برای من مسئله کردن.
در هر حال اگه تو وکیل مجرب این ناحیه هستی، اگه بخوای از پس همچین پرونده هایی هم بر بیای، لازمه که این حرفا رو بشنوی عزیزم.
خیلی خوب، حسین که حق با توه. من باید از هر چیزی استفاده کنم تا برای دفاع از پرونده موکلینم مجهزتر بشم. این حرف تو کاملا قبول دارم. پس میشنم.
پس اجازه بدین آقای لومبروزو ادامه بده.
بله. راستش همه فکر میکردن که من مردم. بعد از این که یکی از همراهانم به هوش میاد، موضوع تشخیص هویت مجروحین و اسم من پیش میاد. جستجو دوباره شروع میشه. من تو همون حالت بعد از چند روز که اونجا افتاده بودم، شاهد بودم که مامورا چطور تلاش میکردن. اون موقع مثل یه عب بودم که قدم به قدم با مامورین این ور اون ور می رفتم. همه فکر می کردن جسد من افتاده تو رودخونه و آبونو برده. من تو اون حالت می تونستم فکر همه رو بخونم. نمی دونم چطوری. هرچی سعی می کردم بفهمونم که نه، من در چند قدمی اون افتادم نمی شد. تو همه این مدت چیزهایی مثل روح نزدیکانم منو همراهی میکردن و دائم به من دلداری میدادن که همه چی درست میشه. یه لیوان آب میخوام.
الان براتون میارم.
من که با علم منطق سر و کار دارم، آخه چطور میتونم این حرفا رو باور کنم؟
همینطوره که میشنوی.
نکنه برای شما ماما همچین حادثه؟
یه وقت دیگه برات میگم. بعد از تعریف آقای لومبروزو، حالا خوب باید حواستو جمع کنی. یه وقت نکنه فکر کنی اون خانواده‌ای که اومدن پیش دیوونن.
و شما چه پنهون؟ من اینو بهشون گفتم.
قطعا اشتباه کردی زمو.
بفرمایید یه لیوان آب خنک.
متشکرم.
خب بعد؟
بله، من نمیدونم که اینا همزمان بود یا نه، ولی یه دختر بچه باعث نجات من شد.
چطوری؟
یه توپ خورد به تن من، بعد اون تن ابری من اومد یه تک دیگه. دیدم یه دختر بچه داره دنبال توپش میدوه. تا منو دید جیغ کشید. خانواده‌اش چند قدم اون طرفتر اتراق کرده بودن برای تفریح. اونا اومدن، اونا هم جیغ زدن. صدای اونا مامورای امداد و متفجی این طرف کرد. خب دیگه بقیهش معلومه.
نفسمونو گرفتی لومبروزو.
تو این فاصله همه به هم رسوندن که تو مردی و جسدت هم گم شده.
خب دیگه معلومه.
ولی حکایت ارواحی که به ایشون نوید زندگی دادن هنوز باقیه که اونو به وقتش تو حکایت من میشنویم.
اجازه بدین الان خدمتتون عرض میکنم.
بیا تو.
آقای زمو، خانواده سرافین اومدن.
چه خوب.
ولی چند نفر پیش از اونا نوبت دارن.
کاری با اونا نداشته باش، اینا از پیش نوبت داشتن.
چشم. آقای سرافین بفرمایید.
آقا ما خیلی وقت نوبت بودیم.
بله، ولی آقای زمو به اینا وقت قبلی دادن، اونم از دیروز.
این که نمیشه.
اجازه میدید؟
اش میکنم قبل از ورود حتما در بزنید.
چشم آقا چشم.
بفرمایید.
اجازه هست آقای وکیل؟
بفرمایید داخل. لطفاً درم ببند. بفرمید. شنیدم دیروز نوبت خودتونو به دیگران دادیم، گفتم انصاف نیست امروز هم ماجرای دیروز تکرار بشه.
بله شما محبت دارید.
خب آقا پرونده ما رو بررسی کردیم.
ماما حتما این کاری کردن که امروز با روی خوش برخورده.
ولی دیروز خیلی اهانت‌آمیز ما رو از اینجا روندید آقای وکیل.
اجازه بدین به هر حال این روی گشاده امروز من بابت برخورد آخر من با شماست، ولی همچنان من هیچ از دعوی شما نمیدونم.
با اون همه توضیح؟
شما توضیح ندادیم، بلکه فقط قیل و قال را انداختیم. خب خستگی مزاحمت
منم. یعنی ما از نو همه چیز رو شروع کنیم؟
به چیزای یادم مونده، ولی این برای تشکیل پرونده و شرکت و دادگاه کافی نیست. گفتین احضاریه داری نه؟
بله احضاریه.
آره اجازه بدید من به جای شما من
بزنم. باشه ولی هر جا کم بذاری من و تین اینا رو واقعا تعامل نمی کنم.
پاپا شما حرف بزنید.
به هر حال شما مراجعه کننده های دیگر رو بگین که تعدادشون کم نیست، یه جوری باشه که من بتونم به کار دیگرونم رسیدگی کنم.
باشه آقای وکیل هر جور شما راضی باشید.
من با خلاصه گویی و بیان اصل مطلب موافقم.
اصل مطلب اینه که ما رو بدون دلیل قانونی احضار کردن به دادگاه.
خب اصل مطلب اینه که شما ادعایی علیه معایب و نواقص مورد اجاره دارید.
درسته همین آقا، تا کسی اونا رو به چشم نبینه باور نمی‌کنه.
بله واقعا شما اونا رو به چشم دیدین؟
این چه سوالیه که می‌فرمایید؟ بله آقا من با چشمای خودم دیدم.
منم اونا رو با چشم دیدم.
با همین چشما؟
الو چیه چشم دخترم؟ هیچ دلیلی نیست که گفتهاشو باور نکنین آقا.
البته خوب میدونین که قصد جسارت و بیادبی نداشتم، وظیفه من حکم میکنه هرچی رو که در دادگاه به رخ میکشن عیان کنم.
ولی من دوتا چشم سالم و بزرگ دارم، طوری که همه عاشق چشمام بودن، حتی همین یجریالی منو به خاطر چشمام دوست داره.
هیچ شک نکنید آقای وکیل، ماجرای عشق من به دوتا چشم سیاه در قاب پنجره همه رو مسحور میکرد. زبانزد جوانای محل بود، ولی خب حتما منم امتیازی داشتم که مارا رو منو به دیگر رو ترجیح داد.
آقای صرف این داستان عشقی شما لاغل الان هیچ به درد این پرونده نمیخوره.
پس خواهش میکنیم شما هم ایرادای زیبا شناسانه نگیریم به اصل مطلب بپردازیم.
حق با شماست. سوال من این بود که آیا واقعا شما با چشمای خودتون این به اصطلاح ارواحو دیدین؟
بله پیجی ریلی، اگه آقای وکیل حرف ما رو قبول نداره بگو شاهد داریم.
بله آقای وکیل ما شاهدای زیادی داریم، تمام همسایا میتونن بیان و شهادت بدن.
شهادت بدن که ارواحو دیدن؟
بله هم دیدن و هم شنیدن.
عجب عجب. مثلا چی دیدن؟
مثلا دیدن که صندلیا بی اون که کسی به اونا دست بزنه حرکت میکنه.
صندلیا؟
بله آقای وکیل.
مثلا این صندلی که من و شما روش نشستیم خود به خود حرکت میکنه؟
بله باور کنید.
توی آشپزخونه ظرفا خود به خود جابجا میشن. من بشقابا رو عادت دارم بذارم طبقه پایین کابینت، ولی دایم در میرن میرن طبقات بالا. بگو چه خنده های مسخره ها میبیدارن، من که دایم صداشون رو میشنم.
بله آقای وکیل همسایه هم اینا رو دیدن و داستانش رو شنیدن.
دخترم قضیه سوزندانی چی نیرو تا بگو.
اون یه یادگاری خیلی عزیزی بود برام. حالا جاش نیست بگم کی و در چه موقعیتی اونو به من داد. همیشه بالا سرمه. شب موقع خواب حتما باید دستم رو میذاشتم روش تا خوابم
ببرد. حالا برید سر اصل مطلب، اون چی شد؟
بله خب لازمه اینا رو بگم. یه شب سر جاش نبود، هرچی گشتم پیداش نکردم. خدای من چقدر سخت بود. گریه داشت خفم میکرد.
من وقتی صدای حقش رو اونطور بلند شنیدم یه لحظه ترس برم داشت. آخه تینه نای من خیلی خود داره من. شده پشه ها تموم بدنش رو کبود کردن ولی چیکش در نگه.
آقا آقای وکیل پشه تو اون خونه بیداد میکنه.
به نظر شما اینم باید جز ادعا علیه معایب و نواقص خونه قید بشه؟
نه 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 آقای وکیل، خب پشه همه جا بیداد.
پس بذارین دختر خانمتون داستانش رو تعریف بکنه دیگه.
بله، برای شما که اون حالو درک نمیکنید این یه داستانه، ولی برای من
معذرت میخوام، اصلا قصد رنجوندن شما رو نداشتم دختر خانم. خب برام جالبه بدونم سوزندان چینی خاطر انگیز شما چی شد؟
من دخترمو خوب میشناسم، حالا گریهش برم نمیاد، خودم براتون میگم.
ولی مارا رو
ساکت. نصف شب از قفسه بالای سر تخت خواب پیجیری افتاد و خورد توی سر این مرد بیچاره و شکل
همین؟
پسی شاید فکر میکنید اتفاق مهمی نیفتاده.
چرا چرا، ولی من ربط این قضایی ها رو نمیتونم پیدا بکنم.
معلومه آقا، این ارواح آدم کش زندان چینی دخترم رو بردن و گذاشتن بالای سر شوهره بدبخت من که اونو بکشن.
کاملا مشخص بود آقای وکیل که عمدن اونو طوری گذاشته بودن که به محض تکون دادن دستم تو خواب و خوردنش به قفسه بالای سرم بیفته و من از با در بیاره.
ولی ظاهرن بوده توطعه میده.
بعدشم بلا فاصله صدای خنده مسخر آمیزشون از پشت بوم به گوش رسید.
چپ ارواح دلغکی هستن.
دلغک؟ چطور میگین دلغک؟ بهتر بفرمایین ارواح خبیث. لاحو از روی تخت میکشن، شبا روی شکم ما میشینن، با کف دست محکم میزنن پشتمون طوری که سکندری میخوایی.
تا حالا چند بار نزدیک بود برم تو شیشه پنجره.
خب دیگه کافیه. بعد از این وقایع شما چی کار کردی؟
بالاخره با گرانلا صابخونمون ماجرا رو در میون گذاشتیم و خواستیم که اجاره نامه ما رو فسخ کنیم.
چون دیگه واقعا نمیخواستیم توی این خونه وحشتناک زندگی کنیم.
میدونید این گرانلا همدست با ارواح آدمکش چی جواب داد؟
نه جوابش چی بود؟
گفت اینا افسانه است. ارواح یعنی چی؟ شبا گلگاو زبون بخورید و مراقب اعصابتون باشید.
گفتیم دعوتش کنیم به خونه تا با چشمای خودش ببینه و با گوشاش بشنوه،
اما قبول نکرد. اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده.
بفرمایید.
قربان، صدای همه در اومده، من که از آروم کردنشون عاجزم. لطفا خودتون یه چیزی بهشون بگید.
باشه الان میام. زمنان شماره لومبروزو رو بگیر و بهش بگو من با یه ساعت تأخیر به قرار میرسم. خیلی خوب، برای امروز دیگه کافیه، من روی این پرونده کار میکنم و قرار بعدی رو میگم به شما اطلاع بدم.
ممنونم آقای وکیل.
متشکرم.
خدا نگهدار.
حرکت اشیا؟
بله، مثلا حرکت این میز و صندلی، جا به جای اون فنجون نردیکی ها و گلاس و بطری ها.
و تو برای شنیدن این حرفا یه ساعت قرار تو به تأخیر انداختی؟ جالبه، اونم تویی که به خوشقولی معروفی.
خب خودت میدونی مسئولیت گاهی اینو ایجاب میکنه.
قهوه تو بخور، داره سرد میشه.
میدونی لومبروزو، از دیروز تا حالا انگار یه رمان خوندم و با یه داستان به کلی متفاوت روبرو شدم.
همش نباید رمان زندگی دیگرونو ورق زد. چقدر سر این موضوع کشمکش داشتیم. بالاخره کتابای تخیلی عباد بینوایی مثل منم خوندن داره.
از فردا لومبروزو، منظورم چیز دیگه است.
میدونم، راستش من برای موفقیت تو حرفه‌ای که پیشه کردم خیلی به این شغل که دائم سر و کارش با ماجراهای رنگارنگ چشم امید دوختم. قرار فوق‌العاده امروزم بی رب به این خیالات نیست.
ببین، تا دیروز از یه چیزایی حرف زدی که یکم منو همچین شوکه کرد. درست همون روزی که یه موکل تازه می‌خواست من درباره پرونده وارد مرافعه بشم که هیچ ازش سر در نمی‌آورد.
همونو که از ارواح گفتم؟
و تو ظاهرا از یه سرگذشتی حرف زدی که میتونه برام قابل تعمق باشه.
ولی زمو فراموش نکن اون چه من گفتم فاصلش با حیات ارواح خیلی زیاده.
یعنی چی؟
من از یه حالت ما بین مرگ و زندگی حرف زدم که تو این فاصله چیزایی تجربه کردم که برای تجربه یه انسان کمی ناملموسه. ولی ماما یه کلیت بهش داد و گفت حیات ارواح.
سردرد میرم. یعنی حیات ارواح با اون چی که تو گفتی تفاوت داره؟
فکر میکنم داره. من یه تجربه شخصی از سر گذروندم که در اون با یه چیزایی مثل ارواح، اونم از نوع مثلا ارواح نزدیکان برخورد کردم. ولی این با حرکت اشیا و اینجور چیزا فرق داره.
هیچ سردرده میرم. چیت شدم؟ میدونی گاهی میگم اصلا از پذیرفتن این پرونده صرف نظر کنم. یه سرجیبی دارم لومبروزو. من کارم همیشه با عینیاته. ولی حالا دارم کشیده میشم به عالم ذهنیات.
جاسی چه میدونه؟ شاید تو هم به زودی تجدید نظر کردی و به عالم ادب و هنر کوچ کردی.
نه دوست من. من حرفم و بیش از این حرف رو دوست دارم. مثل تو اصلا دلبستی عالم رویا و خیال پردازی نیستم که بخوام برای ساخت فیلم از هپرو الهام بگیرم.
باشه باشه. پس فکر صرف نظر کردن و پاپس کشیدن و این حرفا رو بنداز دور. مثل یه مرد قانوندان به چسب این پرونده که اگه برای تو آب نداشته باشه برای من نون داره.
چطور؟
میخوام تو رو برای پیگیری این پرونده با ساختن یه فیلم مستند همراهی کنم.
عالیه عالیه. ولی نمیدونم از کجا باید سررشته این ماجرا رو به دست بگیرم.
قانون پسر خوب، قانون. فکر نمی کنم شغلت مرجع دیگه ای جز کتاب قانون بشناسه.
قانون؟ تا اونجا که یادم و تجربیات توی گذشته نشون داده گمون نمی کنم تو کتاب قانون چیزی درباره ارواح نوشته شده باشه.
باید برگردی به مواد قانونی قابل تفسیر و مرتبط با این موضوع رو پیدا بکنی، بعدم اقدام عملی برای حضور در متن ماجرا.
بسر تو بوجود اینکه به کلی به این رشته پشت کردی و رفتی سراغ حرفه فیلمسازی، ولی انگار هنوز مخت بهتر از من کار میکنه.
من به کمک تحصیلات حقوقم میخوام فیلمساز بزرگی بشم و میشم.
این خیلی عالیه. خب حالا بگو چی میخوری؟
عصاره روح.
قسمت دوم نمایش خانه افسون زده نوشته پیراندلو رو به همراه دو منتقد برنامه جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک شنیدیم. سلام.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه نقد و نمایش.
خیلی خوش آمدید. اگر اجازه بدید از شما شروع کنیم آقای آشفته.
بله.
شب گذشته شما در مورد نویسنده و جایگاه او در میان دیگر نویسندگان هم عصر خودش صحبت فرمودید. اگر ممکنه امشب در مورد جایگاه رمان خانه افسون زده در میان دیگر آثار پیراندلو صحبت کنید.
بله، همینطور که اشاره‌ای هم شد، خب آقای پیراندلو نویسنده این هست که هم به لحاظ غالب و هم به لحاظ نگاه و محتوا متنوع نوشته و او با شعر و شاعری شروع میکنه، اما متمرکز سر میاد با خوندن یک نویسندهی که حالا مال سیسیل هست به اسم کاپو آنا.
بله.
همشهری او که او رو تحت تاثیر قرار میده و بنابرای خاص این نویسنده او هم شروع میکنه به داستان نوشتن و داستانهایی رو در سبک ناتورالیستی خلق میکنه. شاید در زمانه آقای پیراندلو رسم بر این بوده که در ادامه اون سبکهایی که حالا متداول هست توی قرن 19، چنین سبک و سیاقی هم در قرن 20 یا در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 چنین سبک و سیاقهایی همچنان پیگیری بشود، که آقای پیراندلو هم در داستان‌های کوتاه خودش چنین شیوه‌ای رو مد نظر قرار میده. البته من فکر می‌کنم که در اولین نوشته‌های خودش که با داستان زن مطرود یا مطرود اولین داستان روش رو خلق می‌کنه، چنین رویه‌ای رو در پیش می‌گیره که خودش رو پیدا بکنه، اما هنوز تحت تأثیر آن مطالعاتی هست که حالا بخشی از این مطالعات رو از آلمان با خودش آورده که هم